برنامه هایی برای یعنی سلامت جامعه داریم و بعد ما رفتیم خدمت حضرت امام. جالبه. اونجا خدمتشون بودیم و از اون به بعد دیگه حتی موقعی که ایشون اون حمله قلبی رو کردن و آمدن به تهران و تو بیمارستان شهید رجایی، اون موقع هم ما در کنارشون بودیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، انشالله در بخش‌های دیگه برنامه باز هم شنونده خاطرات شیرین شما از دورانی که حضور امام را درک کردید خواهیم بود. میخوام خدمت جناب آقای دکتر شریفی یزدی هم سوالی رو مطرح کنم با تشکر از اینکه هر دو استاد بزرگوار ما را همراهی میکنن. خب آقای دکتر شریفی یزدی، با توجه به این خاطره که آقای دکتر کلانتر معتمد به خوبی اشاره کردن، بحث اعتماد بود، چقدر میتونیم در واقع تو حوزه بحث شما که در واقع بحثی است مرتبط با سرمایه اجتماعی، با بحث اعتماد به معنی که سازه سرمایه اجتماعی، بپرسیم که رهبر در واقع کشور، رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی، در پیش از دوره پیش از اون بنیانگذار جمهوری اسلامی، میتونه در واقع سرمایه نمادینی باشه که هم این اعتماد رو در جامعه تقویت بکنه، هم به حرکت و پویایی جامعه کمک بکنه؟
خب استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر معتمد. عرض میشه خدمتتون که ما دو تا مؤلفه شناخته شده داریم در حوزه سرمایه اجتماعی که هسته مرکزی سرمایه اجتماعی رو تشکیل میده. یکی مقوله اعتماد عمومی است، یا به عبارت بهتر بگم اعتماد، و دوم بحث مشارکت.
بله.
پاسخ پرسش حضرت عالی رو میتونم اینجوری عرض بکنم که وقتی مقوله اعتماد مطرح میشه، یک جاده دو سویه است، یعنی اعتمادی است که پرچمدار یک حرکت به افرادی که اون رو همراهی میکنن، به عبارتی پیروان او، کسانی که به هر حال اعتمادی پیدا کردن به این فرد، اعتمادی است که او به اونها داره و اعتمادی که اونها به اون مدیر، رهبر، اون لیدر پیدا میکنند. خب سرمایه اجتماعی زمانی افزایش پیدا میکنه که این دو دسته اعتماد در کنار هم محقق بشه. داریم در کشورهایی کسانی هستند که اعتماد خیلی زیادی به رهبران و مدیرانشون دارن، اما عملکرد مدیران به گونه است که هیچ اعتمادی به توده مردم ندارن. شما فرمایشات حضرت امام رو اگر تحلیل محتوا بکنید، در جای جای این صحبت ها مقوله اعتماد به مردم، به ویژه جوانان، مخصوصا در پدیده جنگ، عرض میشه خدمتون که به خوبی هویداست. یا وقتی که خطاب میکنن به مسئولین، همیشه گویی مثل وکیل و رعایا عمل میکنن، یعنی در حقیقت دارن از طرف مردم حرف میزنن و مسئولین رو انذار میدن، نصیحت میکنن و بحثایی از این قبیل. این یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمایه اجتماعی در بالاترین حد خودش ایستاده از منظر رهبر. خب توده مردم هم که تکلیفشون مشخص بود دیگه در اون سال.
و این احساس از طرف مردم در واقع کاملا قابل درکه که این اعتماد از طرف رهبری به اونها باعث حرکت و پویاییشون شده. همین بحث وکیل و رعایا بود.
اساساً شما به ادبیات امام نگاه کنید، ایشون فقیه، مفسر قرآنه، ادیب، شاعره،
این شخصیت عرفانی بی نظیر،
عارف خاصیست. اما وقتی که با مردم صحبت میکنه، دقیقاً یک انسان بی سواد در یک گوشه دور افتاده تمام واژه های امام رو میفهمه،
زبانی از جنس مردم.
دقیقا چیزی که مثلا من مدرس دانشگاه درش الکنم، یعنی ارتباط گیری با توده مردم، این همون مقوله اعتماده. خب اعتماد چی میاره؟ اعتماد دو سوی مشارکت میاره. یعنی وقتی که یک مدیر، یک رهبر به مردمش اعتماد میکنه و مردم به او اعتماد میکنن، میزان مشارکت در یک جامعه در بالاترین حدشه و این خودش یک خطکشه که هرگاه میزان اعتماد کاهش پیدا بکنه یا میزان مشارکت کاهش پیدا بکنه، نشون میده که یه جای کار ما داره میلنگه
در همون مؤلفه‌های دو طرف.
دقیقاً.
اگه موافق باشید آقای دکتر شرفی یزدی، بحث خیلی قشنگی رو باز کردید، ریستر تو بخش‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. الان سری می‌زنیم به اتاق فرمان ببینیم دوستان من برای این بخش چه چیزی آماده کردن. به هر حال برنامه در رسای آفتاب برنامه است با بخش‌های متنوع. قصد داریم هم از زوایای روز به مقوله در واقع سرمایه اجتماعی نگاه بکنیم، هم از در واقع تاریخ بازخوانی خاطرات ارزشمند دوره حضرت امام، اون شخصیتی که به عنوان الگو میتونه برای امروز ما، برای همه ما در واقع یک نوع درس‌هایی داشته باشه، بهتر بشناسیم.
امام بزرگوار سالها پس از درگذشت ظاهری او و فقدان ظاهری او در بین ما زنده است و باید زنده بمانه و ما از حضور او و معنویت او و فکر او و انگشت اشاره او بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. امروز بنده میخواهم درباره یک خصوصیت مهمی از خصوصیات امام بزرگوار بحث کنم. البته ایشون یک انسان ذو ابعاد و دارای خصوصیات برجسته متعددی بودند. این خصوصیتی که امروز بحث میکنیم جزو مهمترین و برجسته ترین خصوصیات امام بزرگوار است و اون عبارت است از روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام بزرگوار. امام هم روحاً یک انسان تحول خواه بود، هم تحول آفرین بود. در مورد ایجاد تحول نقش او صرفاً نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود، نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. توجه کنید که مخاطب ایشون در این تحول عبارت بود از ملت ایران. این قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، ده ها سال بود، گروه های مختلف، منتها حوزه کار آنها محدود میشد به یه تعدادی حد اکثر دانشجو. مثلا فرض کنید 100 نفر 150 نفر دانشجو رو اینها می توانستن تحت تاثیر قرار بدن، توی مراسمی واردشون کنه. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک استخر رو چرا میشه مواج کرد، اما مدواج کردن یک اقیانوس این کار عظیمی است. ملت یک اقیانوس، به امام این کار رو انجام داد، تحولاتی رو به وجود آوردند.
فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید راجع به مؤلفه هایی که در رهبری خاص حضرت امام وجود داشت. امروز هم در مراسمی که در حال برگزاری صحبت های رهبر معظم انقلاب در حرم امام خمینی روی تلکس خبرگزاری ها اومده، من به بخشی از این گزیده مطالب اشاره می کنم که تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر این موضوعه که نسل های جدید به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندند، امام را نمی شود تحریف کرد. این تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردن در واقع نشون دهنده یک نیاز و ضرورت زمانی در این مقطع زمانی خاصه و در این حال در لایه پنهانش یک نوع غفلتی رو به ما یادآوری میکنه که در سالهای گذشته مرتکب شدیم و شاید گزاره‌هایی که بایستی از شخصیت امام، از شیوه رهبری امام، از در واقع مجموعه و منظومه فکری امام استخراج میکردیم برای اینکه بتونیم جامعه پویاتر داشته باشیم رو نسبت بهش غفلت کردیم. در بخش‌های مختلف برنامه حالا بیشتر در واقع پیرامون بازخوانی سرمایه‌های مختلف فکری که میشه از این گزاره‌ها استخراج کرد صحبت خواهیم کرد. من یه اشاره مجددی میکنم به اون پویشی که تا 20 خرداد ماه دوست داریم شما با ما همراه بشید، از طریق اون تصاویرتون رو ارسال کنید. پویش هشتگ من و امام با شماره های در واقع با اکانت های اجتماعی مربوط به شماره 0999-922-14-01، تکرار میکنم 0999-922-14-01، یک مجموعه ای از در واقع حساب های مختلف کاربری در پیام رسان های داخلی ایتا، بله، سروش پلاس، شاد و روبیکا رو تشکیل داده که شما میتونید عرض ارادت خودتون رو در قالب عکس در کنار تصاویر امام و شهدا و تصاویر مختلف و خاطرات مختلفی که در واقع در این روزها براتون ایجاد میشه تا 20 خرداد برای ما بفرستید و در این پویش شرکت بکنید و سری میزنیم به اتاق فرمان. بعد انشاءالله ادامه گفتگو رو پی خواهیم گرفت.
وصیت امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر و شورای آینده چه بود؟ 1. خود را وقف اسلام و جمهوری اسلامی ایران کند. 2. خود را وقف مستضعفان و محرومان کند. 3. هر دو گزینه.
با عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و عرض تسلیت سالگرد ولایت امام بزرگوار، من خواستم بگم که گزینه 3 درسته. محمد قاسمپور هستم از تهران.
با عرض سلام، سال روز رحلت حضرت امام خمینی بر همگان تسلیت باد. پاسخ مسابقه شما در رابطه با وصیت حضرت امام گزینه 3 یعنی هر دو مورد درسته. با تشکر، ونوس کریمان.
خیلی متشکرم از شما شنونده خوب و همه دوستانی که برای ما در قالب پیامک دارن پاسخ این مسابقه در واقع رادیویی رو میفرستن. پرسیده بودیم وصیت امام خمینی به رهبر آینده چه بود و پاسخهایی که فرستادید مثلا 0916 با 4 رقم آخر 8849 که از منطقه غربی کشورمون برای ما پاسخ رو فرستادن نوشتن جواب مسابقه گزینه 3 باشن. برخی دوستانم خودشون معرفی کردن، مثل جناب کثیری از تهران که 0912-2056 هم شماره شون هست. حالا چون ممکنه شباهت اسمی داشته باشه، در واقع من هم اسم گفتم هم شماره، و بیشتر شما در واقع پاسخهای مربوط به گزینه 3 رو انتخاب کردید. نسرین رضوی از عراق و برخی از دیگر دوستان هم پاسخهای دیگر رو دادن که انشالله ببینیم در پایان برنامه پاسخ صحیح چه خواهد بود.
چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و پرستاران و اونهایی که تماس با مریض ها و بیمار ها و مجروح ها دارند این است که روح عطوفت در اونها باشد. یکی از اموری که کمک میکند به خوب شدن مریض ها و اعاده صحت برای اونها این است که پزشک اونها، پرستار اونها به اونها تقویت روانی بدهد. اگر انسان اعتقادش شد که خوب میشد از این مرض، این کمک میکند به اعاده صحت، و اگر نظرش اینطور شد که در این مرض دیگر خوب نمیشد، این او را رو به هلاکت زودتر میبرد و این به عهده پزشکان است و پرستارهاست
دوستان عزیز. شنونده در رسای آفتاب هستید، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. از فرمایشات امام راحل بخشی تقدیم شما شد که در واقع مروری میکرد در مورد نقش خاص جامعه پزشکی، پزشکان و پرستاران در ارتقاء سلامت، در حفظ امید که مهمترین سرمایه برای بازگشت هر بیماری به جاده سلامت هست. من میخوام این در واقع فرمایش حضرت امام رو دستمایه سال دومم بکنم از حضور جناب آقای دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی، فوق تخصص جراحی عروق، که از پزشکان حضرت امام در دوره حیاتشون بودن. آقای دکتر معتمدی، این بخش شنیدیم، بخش جالب و در واقع ماندگاری هم هست برای ما جامعه پزشکی. از حضورتون میخوام این سال رو بپرسم، در اون کتاب طبیب دلها که آقای دکتر عارفی جمع‌آوری کردند، خاطراتی از شما در واقع نقل شده، شیرین‌ترین خاطراتی که خودتون از حضرت امام دارید راجع به همین تأکیدی که داشتن، امید بخشی و اینها، کدوم قسمتش هست آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خود حضرت امام در اون موقعی که ما در خدمتشون بودیم اینجور مسائل رو به ما نمیگفتن، انتظار داشتن که ما خودمون اینها رو بدونیم، ولیکن از خصوصیات خاص ایشون که واقعا برای ما تعجب آور بود، اهمیتی که به نماز و نماز اول وقت می دادن. من خاطرم هست روز سوم یا چهارم بعد از عمل حضرت امام بود که حالشون خوب بود و نشسته بودن، به صلاح که ما دیدیم تغییراتی تو نوار قلبی ایشون ظاهر شد که علائم خون، نرسیدن خون کافی به قلب هستش که ما بهش میگیم ایسکمی.
بله، ایسکمی. بله،
اونهایی که ایسکمی قلبی دارن میدونن که چه درد شدیدی دارن و چقدر ناراحت میشن،
حالت اضطراب و بیقراری.
و توی این منو به اصطلاح همکارای عزیزمون که ما ایشون رو دو چند کانال به اصطلاح نوار قلبیشون رو دائما تماشا میکردیم، دست پاچه شده بودیم و دنبال این بودیم که چه بکنیم چه نکنیم، که حضرت امام به من گفتن که وسائل وضو رو بیارید که من وضو بگیرم. خب من آبگودم حضرت امام هنوز که ظهر نشده، الان 20 دقیقه به ظهره.
درسته.
گفتن که من میخوام آماده باشم برای نمازم، یعنی تمام این درد و ناراحتی یک طرف، ولی تشویش ایشان برای این که بتوانن حتما نمازشون رو اول وقت بخوانن در طرف مقابل، و این را به اون درد خودشون ترجیح میدادن که مطلقا به اون توجهی نداشته باشن ولی نمازشون رو اول وقت بخوانن.
و این جالبه که در واقع با اون علائم این نگرانی رو نداشتن که احتمالاً وضو گرفتن
اتفاقی بیافتد. بله. ابدا و اصلا. و ایشون، من خاطرم هست حالا در مورد اینکه نگرانی خود ایشون، من روز جمعه ای بود که الحمدلله حالشون خیلی خوب بود و مشکلی نداشتن، حضرت آیت الله رفسنجانی آمدن خدمتشون و گفتن که من میخوام برم نماز جمعه را بخوانم و اگر شما پیامی برای مردم ایران دارید به من بگید. ایشون گفتن که به مردم بگید که خداوند منو بپذیرد، دعا کنن که خدا منو بپذیرد، که ما تمام ماها به گریه افتادیم و فهمیدیم که ایشون چیزی را میدانن که ما نمیدونیم، یعنی علی رغم اینکه حالشون خوب شده بود اون موقع و عمل جراحی موفقیت آمیز انجام شده بود، ایشون آماده رفتن بودن و این پیام را دادن. البته آقای هاشمی رفسنجانی جور دیگری تفسیر کرد این را، ولیکن ما درک واقعیمون این بود که ایشون آماده رفتن هستن.
انشالله که همه ما بتونیم از شخصیت جاودانی حضرت امام خمینی در واقع آنچه که لازم است بیاموزیم تا بتونیم پیروان خوبی برای ایشون باشیم. خاطری که تعریف کردید ما رو یه لحظه بود به اون فضای مراقبت هایی که از امام در دوره حیاتشون مخصوصا تو حوزه قلبی انجام میشد. موافقید به اتفاق آقای دکتر شریف و آقای دکتر کلانتر خاطری هم از آقای دکتر عارفی که پزشک متخصص قلب امام بودن بشنویم؟ موافقید؟ ممنون.
افتخار میکنم که اون چیزی که دلم میخواسته، اون راهی که دلم میخواسته طی کردم و بزرگترین افتخار من این بوده که در خدمت حضرت امام بودم و مورد اعتماد ایشون بودم و طبیب ایشون بودم و به علت خصوصیات مذهبی، اخلاقی، خانوادگی من به طور اتومات در واقع در خدمت امام قرار گرفتم و به علت تخصص‌های متعدد و به علت دانشگاهی بودن من مورد توجه خانواده ایشون قرار گرفتم و در خدمت ایشون بودم و افتخارم دارم و بزرگترین افتخار و بزرگترین مقامی که من فکر میکنم یک فردی در دوران عمرش در واقع میتونه کسب بکنه همینی که در خدمت بزرگترین فرد قرن باشه. خاطرات خب زیاده، من 11 سال در خدمت ایشون بودم، خدا رحمت کنه حاج احمدآقا، به من خاطراتمو به منم برجهت با اصرار ایشون و خودم علاقه من بودم نوشتم و به عنوان طبیب دلها و 700-800 صفحه چاپ شده خاطرات من و پزشکان دیگه‌ای که در خدمت ایشون بودیم تمام در واقع چاپ شده که به دو صورته، یکی به صورت یه مجموعه کامله که یکم به صورت یه مقدار مسائل پزشکیش در واقع تون که نیومده و اونم تحت عنوان طبیب دلها چاپ شده. خاطرات دیگه هم فراوون وجود داره که راجع به اینی که پزشک و طبیب رابطه شون در واقع وقتی خوب باشه به هم دیگه رو خوب گوش میکنن و نتیجه میگیرن. من یادمه که خدمت ایشون رسیدم، ایشون یه جمله خودشون ذکر کردم، وقتی راه میرم یه احساس میکنم زیر پام ابره. خب منم از هر مشکلی که ایشون در واقع پیدا میکردن راجع به پزشکی، حالا استفاده یا سوء استفاده میکردم، یه سری آزمایش میدادم. اون موقع آزمایش دادم دیدم تریگلیسیرید ایشون بالاست و تریگلیسیریدشون یادم 420 بود و خب فوق العاده بالا. خدمت ایشون رسیدم و ذکر کردم شما چیزای شیرین نخورید، مثل قند و شکر و مربا و غیر و این حرفا. درمان اینم درمان دارویی نیست، درمان یه تغذیه رژیمیه. یادم اینو مثلا من پنجشنبه خدمت ایشون ذکر کردم، جمعه ظهر من چون جمعه ها معمولا اونجا به علت کار اجرایی که داشتم اونجا ساکن بودم و پیشک خود من بودم، من دیدم یکی از خدمه یه کک کوچولویی رو برداشته آورده، ذکر کرد که اینو از تهران فرستادن و میگن این وسط این یک مربع هویج در واقع، ذکر کردن که اینو من بخورم یا نه. خب من یادمه که نزدیک ظهر بود، خیلی هم در واقع دنبال یه چیزی میگشتم بخورم، حالا از دوست و رهبرم در واقع یه اومده بود، خوردم و به اون خدمه هم ذکر کردم که بفرمایید که میتونم میل کنم، که عصرش هم اتفاقا ساعت 2 بعد از ظهر همون روز رفتم ایشون من کار داشتن، رفتم خدمتشون، اونجا هم حضور خدمتشون عرض کردم. یعنی ببینید رهبر شیعیان جهان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اینقدر حرف یه طبیب و اتفاقا بعد از یه مدتی هم تو آزمایش کردیم با اون دستوری که داده بودیم تریگلیسیرید رو بود و به علت توجهی که به دستور در واقع داشتن و بله خاطرات اینجوری فراوونه.
از جمله شغل‌های بسیار مقدس شغل پزشکی است، شغلی است که اگر پزشک به تکالیف خودشون، تکالیف انسانی خودشون عمل بکنند، این شغل بسیار شریف و یک عبادت است و همینطور پرستاری از شغل‌های بسیار شریفی است که اگر چنانچه انسان با وظایف انسانی و شرعی خودش عمل بکند، این یک عبادتی است که در تراز عبادت‌های درجه اول است.
خب دوستان عزیز، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر سید حسن عارفی سرتیم پزشکی حضرت امام رو قبل از فرمایشات امام راحل شنیدید و تأکید زیبایی که حضرت امام تو این جملات پایانی داشتند روی شرافت حرفه پزشکی و پرستاری مشروط بر این که وظایف حرفه‌ای خودشون رو انجام بدن، حالا هم در قالب شرعی که در واقع وظایف دینی هر انسان متشرعی خواهد بود، هم در قالب انسانی که میشه همون ضوابط حرفه‌مندی، به نظرم خیلی فرصت مناسبی است که خدمت همه دوستانم حرفه‌مندان حوزه سلامت، پزشکان، پرستاران یادآوری بکنم که بازخوانی این خاطرات مثلا در قالب کتاب طبیب دل‌ها که آقای دکتر عارفی جمع‌آوری کردن میتونه فرصت مناسبی باشه که ما بهتر بشناسیم در واقع ظرفیت هایی که در بزرگان دین و بزرگان کشورمون وجود داشته، برای اینکه ما رو نزدیک بکنه به این حرفه‌مندی که الان فکر میکنم نیازمند توجه بیشتر بهش هستیم. بازم متشکرم از همراهی همتون. آقای دکتر شریفی یزدی در این بخش ما رو قرار بیشتر راهنمایی بکنن درباره مفهوم در واقع سرمایه نمادین، سرمایه اجتماعی، یکی نزد رهبری جامعه و یکی نزد عموم مردم در اون تقابل، و اینکه چگونه میشه با تقویت شبکه‌های روابط اجتماعی و تسهیل فرایند گردش امور از این پس شاهد این باشیم که ما اگر در واقع فرصت‌هایی داشتیم که نسبت بهش غفلت ورزیدیم اونها رو بازسازی بکنیم و یه پویایی بیشتری رو با تجدید سرمایه اجتماعی داشته باشیم.
حقیقت ماجرا این است که ما کارنامه خیلی خوبی تو این زمینه نداریم، یعنی هم دستگاه‌های فرهنگی ما مثل وزارت ارشاد، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، متاسفانه طی دهه‌های اخیر کارستونی در این زمینه انجام ندادن.
یه جورای مشغول افسوس بودیم شاید. تو
نکته بسیار مهم است این بحث که اگر یک جامعه بخواد پویا باقی بمونه، یک جامعه بخواد مراحل توسعه و تعالی رو به شکل درست و صحیحش طی بکنه، حتما باید یک پیوند دقیقی وجود داشته باشه به صورت بین نسلی، یعنی ما این توان رو داشته باشیم که ارزش‌ها و هنجارهایی که طی سده‌های طولانی دست به دست گشته و با مقتضیات زمانه کاهش و افزایش، ریزش و رویش پیدا کرده، اینها رو بتونیم به نسل جدید منتقل بکنیم. اعتقاد من بر این است که ما طی سالهای اخیر خیلی در این زمینه توانمند عمل نکردیم، یعنی بله. نه تنها اختلاف میان نسلی وجود داره تو جامعه ما
که یه پدیده طبیعی است در همه جای دنیا،
اختلاف میان نسلی بله، اما ما رفتیم به سمت شکاف میان نسلی و متاسفم که امروز اشاره بکنم در برخی از پدیده‌های اجتماعی ما دچار گسست میان نسلی هستیم،
یعنی زبان مشترک نداریم. درست
دقیقاً بین نسل جدید ما که این روزها باب شده تحت عنوان نسل زد ازش یاد میشه و نسل‌های پیشین به لحاظ اعتقادی، ارزشی و هنجاری، در برخی از مراحل انسان نه احساس شکاف که احساس گسست میکنه و این برای یک جامعه یک خطر بسیار جدی است. و ما اگر بخوایم سرمایه اجتماعی رو نگه داریم، سرمایه اجتماعی رو افزایش بدیم، دوتا مؤلفه اصلی اون رو، یعنی بحث اعتماد عمومی چه در وجه افقی و چه در وجه عمودیش، این رو در جامعه پویا بکنیم و مقوله مشارکت رو داشته باشیم، حتما باید به روابط میان نسلی توجه بکنیم و این کار دستگاه‌های فرهنگی ماست، به ویژه دستگاه تعلیم و تربیت در وجه رسمیش و نهاد خانواده در وجه عمومیه. در نتیجه یکی از ویژگی‌های بارز حضرت امام شناخت به موقع معضلات، مشکلات، خطرات و راه حل مناسب برای اونها پیدا کردن
متناسب با اون ظرف زمانی،
اساساً رخداد بزرگ سال 57 انقلاب اسلامی در حقیقت در همین یک جمله میتونه نهفته باشه که امام به زنگاه تشخیص میداد که اوضاع چیه و باید چه کرد ما مکرر این رو شنیدیم در اون اتفاقات که بسیاری از بزرگان سیاسی و مذهبی ما اعلام کردن مردم برن خونه. امام